سه وجه بود این عرض شد. عمده مطلب قائلین به احتیاط در اطراف علم اجمالی این سه وجه بود که عرض شد. البته همونطوری که عرض کردیم ما مطلب مرحوم آخوند رو پی میگیریم و در نهایت به تقریر مرحوم آقا و بعد به اونچه که به نظر میرسه به او میپردازیم. البته بعیده که در این استرس چهارش تموم شد. خب انشاءالله احتمالا شاید در همون قسمت دوم تحصیلی دوم در اونجا لولن بدا به نتیجه برسه. در خاتمه این بحث مرحوم شیخ یک مطلبی را فرمودند که اون مطلب هم خالی از تذکر نیست و او این است که روایات و ادله براءت مختلف هست. همونطوری که مرحوم شیخ فرمودن بعضی از اونها به ادله استصحاب برمیگرده و بعضیش به حجب و بعضیش به ادله حل و طهارت، منتها مسئله ای که در اینجا هست این است که مرحوم شیخ در این موارد قائل به عدم دلالت و حجیت امارات بر براءت شرعیه در اطراف علم اجمالی بودند، اما در یک مورد به اعتراف خود ایشان روایت میتواند در مورد براءت قائم باشه و اون روایات و ادله حل و طهارت است. به اختلاف مضامینی که دارند، در یک جا روایت مسعدت بن صدقه است که میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف تعلم انه الحرام بعینه. در یک روایت دیگر روایت عبدالله بن سنان است که داره کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، و همینطور روایات دیگر. در این مورد به خصوص مرحوم شیخ اعتراف میکنند بر اینکه تمسک به این روایت از موارد شبهه مصداقیه نیست. در وجه سوم ما گفتیم که ادله وجوب احتیاط در دلیل ثالث این بود که تمسک به ادله براءت در اطراف علم اجمالی تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. یعنی از یک طرف ادله در موضوع شک وارد شده است و از طرف دیگر خود موضوع برای ما مشکوک است که آیا مورد شک است یا نه. با وجود علم اجمالی به اطراف علم اجمالی در حوزه تکلیف الان برای ما اطراف مشکوک است که آیا داخل در شک است یا نه، و همون شکی که مورد نظر شارع است برای اجرای ادله براءت همون شک در اطراف است، یا اون شک مربوط به شک بدوی است و دخلی به ادله براءت و به اطراف علم اجمالی نداره. بناً علی هذا تمسک به اون ادله در اینجا خالی از اشکال نمیتوانست باشه، البته جوابش هم داده شد. اما در این مورد، در مورد روایات هل، دیگه بحثی نیست که لسان روایات لسانی است که آبی از تمسک به شبهه مصداقیه است، تخلل شبهه در شبهه مصداقیه است. یعنی وقتی که حضرت میفهمد کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف منه الحرام به عینه، خب این دیگه مشخص است که این حضرت ولو با وجود صورت حرمت در بین موارد اطراف، در اینجا حکم به معلومیت مورد مشخص می کنند و اگر اون شی معلوم نبود، خب این داخل در تحت طهارت است، داخل در تحت حل است. این مسئله ای که خب در اینجا هست، الا اینکه مرحوم شیخ در اینجا شبهه ای دارند باز، و اون شبهه این است که میفرمایند که بله گرچه این روایت ظاهر در موارد شک مقرون به علم اجمالی است، ولیکن لفظ به عینه در اینجا میتواند به دو قسم در اینجا مستعمل باشه. یک استعمال این است که خب به عینه به علم بخوره، یعنی به معلوم بخوره، یعنی معلوم ما متعین باشه، کل شیء فیه حلال و حرام حتی تعلم انه الحرام بینه، یعنی معلوم ما به عینه این در اینجا حرام باشد. پس بنابراین روایت در مقام بیان علم تفصیلی است، چون معلومه بینه علم تفصیلی است دیگه، علم اجمالی که معلوم بینه نیست. پس روایت دال بر جواز اتیان است الا فی موارد المعلومت به تفصیل، این ظهور این روایت در اینجا است. اما در اینجا یک شکی در اینجا ممکنه پیدا بشه و اون این است که به عینه در اینجا به شیء برگردد، یعنی تأکید ضمیری را بکنند که به شیء برمیگردد، نه به معلوم، به علم بر نگردد، یعنی علم علم عینی نباشد، نه به این بر نمیگرده، به شیء برمیگرده. مانند این که فرض کنید که من با مثال مثلا ما میگیم جا از زیدان نفسو، این نفسوی که در اینجا میاریم تأکید مجیء را میکند یا تأکید زید را میکند؟ تأکید خود زید را میکند، یعنی ما میدانیم مخاطب میداند یه شخصی آمد منزل و در زدن، این را میداند، منتها و خیلی برای او عجیب است که زید بیاد. زید خصومتی داره فرض کنید که با صاحب البیت، مسئله ای داره در مقام عناد و انکاره، میگیم آقا زید خودش آمد این حرف رو زد، تعجب میکنیم زید نمیشه زید بیاد، میگیم جا از زیدان نفسو، کسی دیگر رو نفرستاد و این بلا و این پیغام را بده، خودش آمد. خب این در اینجا نفسو برای اون حکم نیست، بلکه برای اون متعلق حکم است که همون زیده است، تأکید حکم را نمی کند، تأکید زید را می کند. و ما در عبارات زیاد داریم برای دفع توهم، دفع توهم خلل و اشتباه در اینجا موارد تأکید آورده می شه. در کل شیء لک حلال و حرام، شما مطلب همینه، به عینه در اینجا به شیء برمیگردد نه به علم، یعنی هر شیء خودش، هر شیء خود او لکه حلال تا تا اینکه علم به او تعلق بگیرد، یعنی نه اینکه غیر از او، میگیم این شی تا وقتی که علم به او تعلق بگیرد حلال است. یعنی تصور نشود که شارع در اینجا دست افراد را بسته است در اتیان و عدم اتیان و اشیا، نه، و تصور نشود به موجب فلجمله شبهه‌ای احتراز از اشیا لازم است. کل شیئن به عینه، یعنی خود همین شی شما میتوانی رو اتیان کنی، همین رو میتوانی اکل کنی، همین رو میتوانی لبس کنی، همین رو میتوانی فرض کنید که شرب کنی، همین شی بین را. ولی تا که تا وقتی که علم به او تعلق بگیرد، پس علم در اینجا میشه اعم، هم علم اجمالی و هم علم تفصیلی. این به عینه به اون شی برمیگردد تا شبهه شبهات و ابتدا بدیلیه در اینجا تخلل پیدا نکند، نه اینکه این به عینه به معلوم برگرده اینطوری بشه کل شیء لک حلال حتی تعرفه، که او معلوم است به عینه، معلوم به عینه مورد نظر نیست، حتی تعرف انده او حرام تا اینکه بدانی او حرامه. پس به عینه به شی برمیگردد، نه به عینه به معلوم برگرده. این شبهه بود که مرحوم شیخ کردن. خب با توجه به این شبهه، باز ایشان نسبت به جری ادله هم در موارد اطراف علم اجمالی تشکیک میکنند. نتیجه شبهه تشکیک جری ادله هم در موارد اطراف علم اجمالی است و همان اشکالی که در مورد سایر ادله کردن در مورد این ادله هم به حال خودش باقی میمونه. نسبت به این مطلب جوابی که میشه داد این است که این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه الحرام به عینه، اولا ظهور این عبارت به عینه به معلوم است، ظهور به معلوم است، زیرا اگر قرار باشد بر این که نه از ظهورم حتی بالاتر، بعد که میتوانیم بگیم در اینجا مسئله تصریحه، اگر قرار باشد یک قیدی یا یک وصفی یا یک لفظ زائدی برای دفع شبهه‌ای یا برای ایجاد یک امر اضافی بر حکمی یا بر موضوعی متکلم به کار ببرد، قطعا باید در مقام تخاطب اون لفظ را در موقعیتی استعمال کند که مقصود و منظور متکلم از این قید حاصل بشه، و شکی نیست که اگر منظور امام علیه السلام در کل شیء لک حلال حتی تعرف منظور همان تأکید بر شیء است، نه تأکید بر اون معلوم به تفصیل، اگر این طور بود در اینجا این امام علیه السلام میبایستی این کل شیء به عینه را بعد از شیء بیاورد تا اینکه آن شبهه خلط بین علم اجمالی و بین علم تفصیلی در اینجا حاصل نشود. و چون در اینجا امام به عینه را در آخر جمله آورده است، پس مطابق با قوانین و با ظهور جری ظهور، این به عینه در اینجا به معلوم برمیگردد و معلوم به تفصیل را از دایره تناول و از دایره جواز خارج می کند، معلوم بالاجمال در دایره جواز باقی می ماند. این به اصطلاح یک به اصطلاح مسئله اشکال دیگر که در اینجا هست این است که در روایات دیگر که خود شیء اعتراف کرده است که در اونجا در روایت عبدالله ابن سنان که می فرماید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، در اینجا خود شیء تصریح دارد بر اینکه به عینه، در اینجا به علم برمیگردد نه به شیء برمیگردد. و چطور ممکن است که در یک روایتی مقصود از اون روایت این در اینجا دخول در علم اجمالی، دخول در حکم باشه و در روایت دیگر از امام علیه السلام علم اجمالی خارج باشه؟ این فی اصلا تصورش هم نمی شود کرد، چه برسه به این که انسان. پس بنابراین به قرینه روایت عبدالله ابن سنان قطعا ما باید بگوییم که اگر حتی روایت عبدالله ابن سنان را هم نداشتیم، ظهور به عینه در این روایت چون در آخر کلام آمده است به معلومه به تفصیل برمیگردد نه به اون شی برگردد. و چه برسه به این که روایت عبدالله ابن سنان به اعتراف خود شیخ در اینجا ظهور بلکه نص در این حالا ظهور به عنوان ظهور عتم در همان چیز به عینه در معلوم داره. به روی این جهت این روایات روایاتی است که چیز دلالت بر جواز عدل جواز برا اتیان در موارد و در اطراف علم اجمالی دارد، الا اینکه مطلبی که در اینجا مقررین و محشین در اینجا مسئله را ذکر کردن او این است که حتی با وجود این ظهور تام در روایت عبدالله ابن سنان و در روایت مسعده و امثال ذالک اجماع اصحاب بر اعراض از این روایت تعلق گرفته است از اینها و غیر از مرحوم فیض و غیر از فاضل خراسانی و غیر از صاحب حدائق که اینها قائل به جواز اتیان به اطراف علم اجمالی هستند، فرد دیگری قائل به جواز عدم وجوب احتیاط در اینجا نیست. و این اعراض اصحاب و اجماع اصحاب بر عدم جواز اتیان اطراف اجمالی موجب انصراف از دلالت به اصطلاح این دلیل خواهد بود. خب این رو ما فعلا نسبت بهش تا اینجا نگه می‌داریم تا اینکه بعداً راجع به این قضیه خب به اصطلاح صحبت بکنیم و مسئله رو به یک نحوی ببینیم که به چه صورت این مسئله در میاد. مطلبی که در اینجا به اصطلاح به نظر میرسد من اینم به اصطلاح سعی کردن این رو هم میگیم انشاءالله بعد فردا دیگه سر مطلب مرحوم آخوند دیگه وارد اونجا میریم. او عبارت از کیفیت اطراف علم اجمالی است با وجود قیام امارات. ما حسن مطلب قوم و اجماعی که قوم در اینجا دارند عدم جواز براءت در اطراف علم اجمالی شد و همانطوری که علم تفصیلی منجز تکلیف است، علم اجمالی هم در شبهات محصوره اون هم منجز تکلیف خواهد بود. این ما حسن اما اگر فرض کنید که در موارد علم اجمالی اماره قائم بشه بر احد اطراف یا بر همه اطراف، خب اگر این اماره موجبات خود نفس علم اجمالی موافق باشه، خب واجب است عمل به وفق الاماره. پس کنید که این عین مشتبهین است، اماره قائم میشه، یک اماره بر نجاست این انا، یه اماره بر نجاست این انا. خب این اماره بر وفق علم اجمالی است، در اینجا واجب عمل به امارتین هست. اما اگر اماره به اصطلاح قائم بشه بر خلاف جری علم اجمالی و مدلول علم اجمالی، مثل این که دو اماره قائم بشه، یکی بر طهارت این انا، یه اماره دیگه قائم بشه بر طهارت این انا، خب در صورت تعارض بین اماره و خود علم اجمالی در اینجا خب چه باید کرد؟ خب این بحث تعارض امارتین پیش میاد، چون قطعا خود نفس اون امارات نمیتوانند با علم مخالفت کنند. فرض کنید که اماره آمده بر این که این طاهره، یه اماره آمده بر این که این طاهره، در حالی که قطعا من میدانم احدهما نجس است، حالا اونا اطلاع ندارن، حالا یکی از اونها بالاخره اشتباه میکنه، یا این چون علم مقدمه بر اماره، اینجا به واسطه عدم قیم مقاومت امارات در قبال علم اجمالی، در اینجا خود اون امارات با همدیگه تساقط میکنن، چون اخذ و عهد الاماره دون امره ترجیه بلا مرجه است، پس بنابراین با هم تساقط میکنن و تساقط اونها باید به باب تراجیح بره، یا تساقط و رجوع به اصل است، خب که در اینجا خود معلومه به اجمال در اینجا وجود داره و حجیت بود، یا اینکه نه از باب ترجیح هست که در تخییر ترجیح به اصطلاح عمل به احده ما هست، که در اونجا در عمل به احده ما، خب در اونجا در احد امارتین در اونجا معمول و مل واقع میشه، پس از یک انا اجتناب میشود و از انا دیگر اجتناب نمیشه، که مخالفت با اون علم اجمالی هم نشده باشه. و اگر اون امارات بیایند و با اون مقدار معلوم بالاجمال، فرض کنید که در چیز باشند معلوم بالاجمال به اصطلاح ارتباط داشته باشند، در اونجا علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. فرض بکنید که یک شعبه محصور است بین، فرض کنید که خمسه آنا اماره میاد به خصوص میگه هازا، فرض کنید که به خصوص این نجسه، وقتی که این از تحت علم اجمالی خارج شد، پس بنابراین علم اجمالی منحل میشه، چون این از اون به اصطلاح بحث چیز به اصطلاح میره بیرون به واسطه یه حجیت امارات. اگر علم و همینطور اگر اماره به مقدار خودش، نه به اون اندازه کافیه برای علم اجمالی، مثلا فرض کنید که علم اجمالی قائم شده بر انائین از مجموع خمسه آنا، اماره میاد بر یک انا قائم میشه، خب یک انا میره بیرون، ولی در این حال اون علم اجمالی نسبت به چهارتای دیگه، اون اربعت آنیه، اون به حال خودش باقی میمانه. این ماحصل مطالبی بود که راجع به علم اجمالی، وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی که به اصطلاح صحبتت شد. تتمه ای داره، انشاءالله این تتمه را از می شود که می خونیم تا بعد دیگه وارد بحث نظر دیگران بشیم. ادون از مراد و مفاد خودش مطلب را چیز نکرده، همون طوری که مراد بوده همون طور گفته. ما شک بین رهب و رجب داریم، این اصل با اون اصل تعارض میکنن ساقط میشن، ما اصلا اصل عدم زیاده نداریم، اصلا به طور کلی اصل عدم زیادت میره کنار، ما در اینجا به موارد دیگه مراجعه کنیم، به مسائل دیگه مراجعه کنیم، ما نمیدونیم در اینجا چیه، قرائن دیگه در اینجا میاد، قرائن دیگه اگر قرینه آمد رجب را آمد ترجیح داد، رجب مقدمه. اگر قرینه آمد رهب را، حالا بر حسب اتفاق رجب در اینجا مقدمه بر رهب است به واسطه قرار. خب ما میگیم رجب است و اون کاتب در اونجا صرف کرده، لعل اینکه در بعضی از موارد اون مورد نقصان ترجیح داشته باشه بر اون مورد چی؟ مورد زیاده. ما نمیتونیم در اونجا بگیم مورد نقصان در اینجا مرجوحه و باید بنابر اصل عدم زیاده اون زائد را باید در اینجا گرفت. پس بنابراین روشن شد قضیه. پس بنابراین این اصلی که از اول تا الان بین اصلی اصولین داده جد اصلا اصل و ریشه ای نداره. از بله؟ جاده خب میدونم اگه قرینه داشته باشیم بر این که این کلمه مراد مولا بوده یا اون کلمه به واسطه جهات مرجعه، هرچی هزار تا ممکن انسان در این پیدا کنید، خب میان میگیم که این مقدم. اگر پیدا نکردیم در اینجا میگیم نمیدونیم، در اینجا میره جزء مجملا.
باید چرا؟
بله؟
باید
اگه قرائن نیستش اون وقت چیز نمیشه، نسبت به این مورد مشکوک میشه.